بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن دائم علی اعدائهم اجمعین. بس در تو عواملی بود که روح انسان رو بزرگ میکنه، آدم رو تو چشم خدا بزرگ میکنه، چیزهایی که توسعه ظرفیت به آدم میده، و اگه آدم ظرفش بزرگ شد، ظرفیتش بزرگ شد، از خدا بیشتر میگیره. این قهریه، این به صورت یه چیزیست که دو تا چهار تاست، بدون برو برگرد از طرف خدا هیچ حالت منتظرهی نیست. اینجوری نیست که خدا نعوذ بالله باید بعدها قابلیت پیدا بکنه که دارا بشه. همین الان داره، همین الان بی نهایت داره. اینجوری نیست که بعدها باید مثلا خدا توان اینو پیدا کنه که بده. همین الان تواناییشو داره، همین الان مهربانیشو داره، همین الان همه چیشو داره. از طرف ما حالت منتظر است که باید به یه حالتی برسیم تا بگیریم، و اون گرفتنمون بسته به ظرفیتمونه. هرچی ظرف آدم بزرگتر بشه، بیشتر ظرفیت پیدا کنه، روح وسیع‌تری داشته باشه، از خدا هیچی کم نمیاد، بیشتر میده. یکی از عواملی که باعث توسعه ظرفیت آدم میشه، خب تو یکی دو شب گذشته خدمت شما عرض کردیم، امشب یکیشو عرض میکنم که بسیار مهم و ضروری هست دانستن او، و اونی هستش که آدم بتونه حقوق دیگران رو رعایت بکنه. تو جامعه‌ای که زندگی میکنه حواسش به دیگران باشه، فقط خودشو نبینه. کسی که خودشو فقط ببینه کوچیکه، اما کسی که دیگران رو ببینه معلومه که بزرگه، معلومه که وسیعه، معلومه که دیدش، نظرش، نگاهش شامل حال دیگران هم میشه. پیغمبر اکرم فرمود من حبسه من اخیه المؤمن شیئا من حقه حرم الله علیه برکت الرزق. اگر کسی از برادر مؤمنش یکی از حقوق رو ضایع بکنه، خدا برکت رزق رو ازش میبره، چون ظرفش کوچیکه دیگه. وقتی ظرفش کوچیک باشه رزقش هم کمه، طبیعی دو تا چهار تاست. هر چی تو بتونی بیشتر دیگران رو ببینی و رعایت بکنی، بیشتر از خدا چیز گیرت میاد. ما هم متاسفانه یکی از چیزهایی که اول از همه هم به امثال بنده برمیگرده که مبلغ دینیم، این هستش که به تعبیر شهید مطهری دین رو گاهی موقع کاریکاتوری مطرح میکنیم. این کاریکاتورا رو دیدید که گاهی موقع مثلا فرض کنید اعضا با هم دیگه ناهمگون هست، مثلا فرض کنید یه سر خیلی بزرگ کشیده روی گردن خیلی کوچیک، یه بینی مثلا خیلی بزرگ فرض کنید یعنی اعضا با هم تناسب نداره، واسه همین هم خنده‌دار میشه دیگه. واسه همین هم شهید مطهری میفرماید گاهی موقع دینداریای ما کاریکاتوریه، یعنی یه بخش از بخش‌های دین خیلی تو چشممون بزرگ میشه، با اهمیت میشه، یه بخش دیگر اصلا نمیبینیم، اصلا خیلی کوچیکه، اصلا توجه بهش نداریم. حالی که اگه دین دینه، خب اونجاش هم دینه، اون قسمت دیگرش هم دینه، چرا فقط یه بخشش مطرح میشه، یه بخشش بزرگ میشه، روی یه بخشش زوم بکنیم ما؟ مثلا شما نگاه بکنید راجب نماز، خب از بچگی معمولا پدر و مادرامون بهمون میگن، درست، خیلی هم مهمه، هیچ کسی نمیگه کم اهمیت. راجب روزه معمولا بهمون میگن، بسترش رو هم فراهمه، اصلا معمولا شما خودتون دیدید دیگه تو خونه بچه کوچیکان بلند میشن برای سحر، اصلا دوست دارن، یعنی چون فضا فضای روزه است، چون بستر فراهم هست، همه میگن، به هر حال محیطم فراهم هستش. مثلا فرض کنید راجب مسجد رفتن، راجب توسل و عشق و روزه رفتن، خیلی ما احتیاج نداریم تو این جهت که کسی ما رو توصیه بکنه، اصلا فضا معمولا فضای این هست. اما شما ببینید مثلا راجب این مسئله که تو خونه آدم کمک بده به خانواده، اصلا کمک بده به خانواده تو کارهای خونه، خوش اخلاق باشه تو خونه، گذشت داشته باشه، نمیگم گفته نمیشه ها، ولی به اندازه‌ای که راجع به اون چیزا گفته میشه ما اینا رو جزء مسائل دینی انگار نمیدونیم. یعنی اون اهمیتی که مثلا ما برای نماز جماعت قائلیم که بسیار هم مهمه و میدویم برای نماز جماعت، اینجوری نیست که نیستش که بدویم برای که کار هم دیگر را بندازیم، بدویم برای که تو خونه مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه ظلم از ما صادر نشه، این شکلی نیست. ولی که همون پیغمبری که اون سیره اهمیت دادن به نماز جماعت و نماز شب و روزه و اینا رو داشت، همون پیغمبر بگه بهترین شما اون کسی که تو خونه خوش اخلاق تر از همه باشه و من از همه خوش اخلاق ترم تو خونه. خیرکم خیرکم لأهله و انا خیرکم لأهلی. من از همه خوش اخلاق. ببینید دست رو چی داره پیغمبر میگذاره. مثلا اون مقداری که راجع به مسائل دینی گفته میشه که باید هم گفته بشه، راجع به مسائل همین چیزایی که الان گفتم، اعمال و مناسکی که باید انجام بدیم، راجع به شاد فرض کنید خمس و راجع به مسائل مالی و امانت داری و اینا شاید کمتر ما اهمیت بدیم. ولی که اصلا دینداری اونجا ها معلوم میشه. اگه میخواید عمق دینداری کسی رو بفهمی، ببین که چقدر تو مسائل مالی حواسش جمعه، اونجا چقدر حواسش جمعه. ببین اگه پول اومد ازت قرض گرفت سر وقت میاره بهت پس بده، یا اینکه همون آدم تو نماز جماعت صفحه اول بیست، وقتی که پول اومد ازت قرض گرفت سر ماه بخواد بیاد بهت بده زجر کشت میکنه تا بیاد بهت بده، نمیده. دینداری آدم ها رو اونجاها بفهم. امام صادق علیه السلام فرمود به طول رکوع و سجود آدم ها نگاه نکنید. این تعبیر امام صادق، لا تنظرو الا ان یطول الرجل رکوعه او سجوده، به طول رکوع و سجود آدم ها نگاه نکنید، ولکن انظرو الا صدق الحدیث و اداء الامانه. ببینید چقدر راستگوه، ببینید چقدر امانت داره، ببینید چقدر تو مسائل مالی مراعات میکنه. اینا هستش دیگه. فقط این مسائل این چنینی نیست. مفضل ابن عمر یکی از شاگردای خوب امام صادق تو کوفه بود، یه چند تا، من نمیدونم اینو چجوری من معنا بکنم، یه چند تا رفیق، حالا نباید گفت لات، ولی ظاهرا اینجوری بوده دیگه، یه چند تا رفیق اینجوری داشت، از این آدم های مشتی مثلا. حالا این بهتر از لاته، حالا لات به هر حال یه تعبیر منفیه تو ماها، یه چند تا از اینایی که خیلی شاید اهل مسجد و اینا خودشون رو نشون بدن نیستن، ولی مشتی هن. پاش پیش بیاد که مثلا کمک به دین بدن، کمک به مظلوم بدن، میبینه اول از همه اومده، سینش سپره، ظاهری نداره ها، ظاهری نداره، یقش هم کیپ نیست، اما پاش اگه بیفته که به دین کمک بده تا پای جونش وایساده. اگه بخواد ناموس کسی رو حفظ بکنه غیرتیه. اینجور آدم با یه چند تا اینجور آدم های رفیق بود مفضل ابن عمر. بعضی از مقدسین کوفه عیب میگرفتن که بابا شاگرد خوب امام صادق با اینا همپالکی شده، عیب برش میگرفتن. این به امام صادق علیه السلام که تو مدینه بود رسید که مفضل ابن عمر مثلا با یه همچی کسایی رفت آمد و نشست و برخاست داره، بعضی از مقدسین همچی عیب برش میگیرن. امام صادق علیه السلام که میدونست داستان چی هست، یه کاری کرد که دیدها درست بشه، یه نامه نوشت به مفضل ابن عمر که این مقدار پول جمع کن، من یه کاری دارم، یه مقدار پول جمع کن از مردم. مفضل ابن عمر هم بعضی از همین مقدسین و همین مثلا مسجدی ها و اینا رو جمع کرد، گفت آقا امام صادق علیه السلام ظاهرا یه مقدار پول نیاز داره برای یه کاری. یکی یکی همدیگر رو نگاه کردن و پشت گوششون رو خاروندن و که من جهیزیه دخترم هست و پول خیلی. اون یکی هم بگفت منم مشکل دارم الان، خیلی پول دستم نیست. شروع کردن من و من کردن. بعضی از همون مشتی ها فهمیدن که امام صادق پول بخواد. حالا اونا نمیدونستن پشت پردش چه خبر. سری دویدن. هنوز تو مسجد بودن و پخش نشده بودن جمعیت، پول جور کردن. اومدن دادن به مفضل ابن عمر که اینو خدمت آقا بده، بگو ما مخلصش هم هستیم. اینو بدید به آقا، بگید ما مخلصش هم هستیم. مفضل ابن عمر که فهمید امام صادق میخواست چی کار بکنه، به همین بعضی از به ظاهر مقدس ها گفت ببینید اونجایی که پای پول دادن پیش بیاد، این آدمایی که ظاهری ندارن اما وقتی امامشون ازشون چیز خواست از خودشون کندن آوردن، از زیر سنگ هم شده جمع کردن آوردن، اما شما شروع کردین من و من کردن با اینکه پولم داشتید. واقعش گاهی میخوام اینجوری، من ببینید خدا نکرده اصلا نمیخوام اهمیت مسجد و محراب و ظاهر مذهبی اینا رو کم کنم. آخه میدونید بعضیا
به بهانه اون ور رو تقویت کردن این ور رو ضعیف بکنن. که مثلا اگه کسی ظاهر مذهبی داشته باشه تظاهره، نه خیر، مؤمن باید ظاهرش هم مذهبی باشه، هیچ تظاهری نیست. قیافه پیغمبر چجوری بود؟ قیافه امیرالمومنین چجوری بود؟ ظاهرش هم مذهبی بود. هیچ ما اینو نمیاریم پایین. اگه کسی مثلا جای مهر و پیشونیش باشه، خدا نکرده، اینجور نیست که آدم بی... این چیز بسیار ارزشمندیست. قرآن میگه سیماهم من اثر سجود، مؤمنین کسانی هستن که سیماشون اثر سجود داره، اون سر جای خودش. اما در این حال فقط نباید به این اکتفا کرد، اون گذشت و اون خصلت مردانگی و اون خصلت غیرت و پای دین وایسادن تو مسائل مالیش و خوش اخلاقی تو خونه و برحال این چیزاش آدم نباید کم بگیره. دین یه مجموعه است، دین کاریکاتوری به درد نمیخوره، باید همه ابعادش بزرگ بشه تو وجود آدم و رشد بکنه. من یه مرتبه اینو خیلی جاها این خاطره رو نقل کردم، برای خودم خیلی درس بود. ببینید این که میگم گاهی موقع ها ما خیال میکنیم مشکلاتمون تو ملکوت عالمه، گاهی ما مشکلاتمون جلو پامونه، یه چیزایی رو که باید رعایت بکنیم رعایت نمیکنیم، از همونجا گره میفته تو کارمون، از همونجا گره تو کارمون میفته. من یه مرتبه از حرم امام رضا علیه السلام اومدم بیرون مشهد، سواری ماشینی شدم مسافرکشی میکرد، یه بابای دیگه هم سوار شد، یه مسافر سوار شد. یه مقداری از حرم که دور شدیم، حالا نمیدونم چهار راه شهدا بود کجا بود، مسافت خیلی نزدیکی از حرم که رفتیم، اون بنده خدا می‌خواست پیاده شه، راننده که فهمید این غریب مال مشهد نیست، یه کرایه دو سه برابر ازش گرفت. اون بیچارم که عجله داشت می‌خواست بره دیگه وای نسا چونه بزنه، ولی میدونست که این کرایه این مقدار راه که این نمیشه، معلوم بود راضی نبود، یه قرولندی کرد و رفت، پولو داد و رفت. بعد که راه افتادیم این راننده شروع کرد با من درد و دل کردن. حالا گوش بدید، خیلی خوشمزه است. گفت حاج آقا یه چند وقتیه که من میبینم روزیم در نمیاد، برکت نداره کارم، دو شیفت و سه شیفت دارم کار میکنم، نه اینکه تنبلی بکنم، ولی برکت نداره. رفتم پیش یه حاج آقایی گفتم یه ذکری، یه ختمی، یه چله، یه چیزی به ما بدید ما زندگیمون برکت پیدا کنه. اونم به ما یه چله داده، منم مشغولم. راستم بگو یه تسبیح تو دستش بودی راننده. گفت منم مشغولم، یه 15 20 روزم گذشته از اون چله، هیچ خبری نشده. هیچ رزق ما فرق نکرده. من بهش گفتم خدا باباتو بیامرزه، تو همین چند دقیقه پیش این بیچاره رو نقره داغش کردی. تو این ظلم رو نکن، ببین چجوری از در و دیوار برات میباره. چرا فکر کردیم همه چی با ذکر درست میشه؟ ذکر سر جای خودش، ارزش خودش رو هم داره. اما مگه همه چی با ذکر قراره درست بشه؟ اشک برای امام حسین دیگه ارزشمندتر از اینم چیزی داریم؟ ولی قبول دارید شما اگه لیت لیت کسی اشک بریزه برای سید الشهدا، ولی دل کسی رو شکسته باشه یا آبروی کسی رو برده باشه، این اشک جای او رو نمیگیره؟ این اشک جای او رو نمیگیره دیگه. هر چیزی سر جای خودش. بنابراین اون چیزی که بسیار مهمه و تأکید شده که آدم رو تو چشم خدا و اهل بیت بزرگ میکنه، ظرف آدم رو توسعه میده، این هستش که آدم به دیگران توجه داشته، فقط خودشو نبینه. خودبین کوچیکه، ظرفش کوچیکه. اونی که فقط خودشو میبینه ظرفش کوچیکه. هر چی بتونی بیشتر دیگران رو ببینی، حواست. اگه رفتی یه جایی، یه موقع بود یه کسی میگفت من برم کربلا مثلا چیکار کنم، گفتم میتونی بری تو حرم امام حسین علیه السلام اول که خواستی دعا بکنی، یا مثلا مکه اول که خواستی دعا کنی برای خود دعا نکن، اول دعا کن برای حضرت ولیعهد، بعد دعا کن برای پدر و مادرت، بعد دعا کن برای دیگران، برای دیگران، برای دیگران. مگه حضرت زهرا اینجوری نبود؟ همون روایت همتون شنیدید که امام حسین گفت تا صبح نشستم مادرم همش برای این و اون دعا کرد. وقت میدونید خدا چی میگه به همچه آدمی؟ خدا میگه تو که بنده منی، اینقدر وسیعی، منی که خدای تو هستم خیلی وسیع ترم، من وقت بهت میدم، وقت به خودت هم میدم. این دعاهایی که برای دیگران کردی یا من در حق دیگر، در حق خودت هم مستجاب میکنم. ما ها گاهی ما خدا رو با خودمون مقایسه میکنیم، خیال میکنیم اگر مثلا برای دیگران دعا کنیم خدا ما رو یادش میره. اگه بخوام همش برای دیگران دعا بکنیم خب خدا که ما رو یادش میره. بابا اینجوری که نیست، خدا میدونه اون ته دلت اینی که چی میخوای. حالا که این کارو کردی وسیع شدی، به خودت هم زیاد میده. و برعکس اگر خدای نکرده آدم بی اعتنا باشه به مؤمنین از چشم اهل بیت میفته. من تقاضا میکنم ازتون این داستان علی ابن یقطین رو که حتما همتون میدونید، به خصوص بزرگترهای مجلس، ولی من یه بار دیگه عرض میکنم هممون باز دوباره برامون تذکر بشه. علی ابن یقطین از بهترین اصحاب امام هفتم بود، از بهترین اصحاب امام کاظم بود، وزیر بود، وزیر هارون الرشید بود با اجازه امام کاظم. چند بار خواست استعفا بده بیاد بیرون از دربار ظلم بیاد بیرون، امام کاظم فرمود نخیر تو باش، همونجا باید باشی. یعنی در واقع وزیر امام کاظم بود به صورت یه نفوذی و شیعه بودن خودش رو هم تقیه میکرد. امام کاظم علیه السلام فرمود تو اونجا باش به شیعیان ما خدمت کن. حضرت فرمود علی تو به ما یک قول بده، من سه تا قول بهت میدم. تو به ما قول بده به شیعیان خدمت بکنی، چون خیلی محرومن. تو اون زمان خب خیلی تو فشار بودن، در زمان هارون، میدونی زمان هارون رشید تقریبا میشه گفت اوج حکومت بنی عباس بود، دیگه خرشون از پل گذشته بود و جا افتاده بود حکومتشون. خیلی فشار رو شیعیان می آوردن، به خصوص برای اینکه شیعه به فکر مسائل سیاسی هم نیفته و با حکومت در نیفته، خیلی فقیر کرده بودن شیعیان رو که همش صبح تا شب دنبال نون خودشون باشن، هیچ که دیگه به فکر حکومت و سیاست و براندازی این حرفا نباشه. خیلی محروم بودن شیعیان. امام کاظم علیه السلام فرمود تو به شیعیان ما برس، همین این قولو به من بده، من سه چیزو بهت قول میدم. یکی این که شمشیر هارون به تو نخواهد رسید در امانی. دوم این که حبس هارون هم شامل حال تو نمیشه، تو حبس نمیری. و سوم این که دوچار فقر نمیشی. اینا مال دنیات، آخرتت هم محفوظه. انصافا علی ابن یقطین به قولش عمل کرد، به شیعیان خیلی خدمت کرد. در تاریخ در شرح حال علی ابن یقطین می نویسن که جوانهای بسیار زیادی از شیعیان که وضاحت مالی نداشتن رو ازدواجشون رو تأمین کرد، خرجشون رو داد. مالیات می گرفت از شیعیان در ظاهر، اما در پنهان برمی گردون بهشون، برمی گردون. 150 نفر تا 300 نفر رو هر ساله با خرج خودش میفرستاد مکه، با خرج خودش هر ساله میفرستاد مکه که دور خانه خدا طواف میکردن، علی ابن یقطین رو هم دعا میکردن. چند بار هم امام کاظم علیه السلام جانش رو نجات داد. یه مرتبه یه نامه از امام کاظم، خب مدینه بود، علی ابن یقطین تو بغداد بود که پایتخت عباسیا بود، یه نامه از امام کاظم رسید به دست علی ابن یقطین که وقتی نامه رو باز کرد مضمونش این بود که علی به محض اینکه نامه من به دستت رسید وضو تو طبق مذهب اهل سنت بگی، وضو رو اونجوری بگی. علی ابن یقطین هم چون از اون کسانی بود که تسلیم اهل بیت بود، به محض اینکه خط امام و نامه امام رو دید بوسید گذاشت رو چشمش، بخواد سوال بکنه که فلسفش چیه، برای چی، تا من نفهمم دلیلش چیه عمل نمیکنم، ابدا این حرفا نبود. امام فرموده چشم، وضوش طبق مذهب اهل سنت. ببینید شما الان اگه بهتون دستور برسه حتما میگردید که فلسفهشو ببینید چیه، میگردید مثلا، خب کار سختیه دیگه، طبق مذهب اهل سنت بخوای رفتار کنی. حتی علی ابن یقطین تو جاهای پنهان که کسی او رو نمیدیدم وضوشو طبق مذهب اهل سنت میگرفت. تو همون روزها بعضی از خبرچین‌ها به هارون خبر دادن که علی ابن یقطین رافضی شیعه است، نفوذیه تو درباره، از شیعیان موسی بن جعفره. هارون گفت اگر من برام اثبات بشه که علی ابن یقطین شیعه هست تأمل نمیکنم، گردنشو میزنم، ولی اثبات اگه بهم بشه. تو یه جایی وایساد مخفیانه وضو گرفتن علی ابن یقطین رو نگاه کرد. علی ابن یقطین هم نمیدید هارون داره میبینتش، اما طبق همون دستور امام که هر جایی وضوش اونجوری میگرفت، وضو رو داشته به مذهب اهل سنت میگرفت. هارون وقتی دید خیلی خوشش اومد، گفت کذب من زعم انه رافضیان، دروغ میگه هر کی میگه این شیعه است. اتفاقا خیلی بیشتر محبت بهش پیدا کرد و داد اون خبرچین رو تنبیهش کردن، داد او رو تنبیهش کردن. خطر که رفع شد، امام کاظم یه نامه دیگری فرستاد که یا علی توزع کما امر الله، همونجور که خدا دستور داده دیگه وضو بگی، طبق مذهب حق وضو بگی. چند بار امام جانش رو نجات داد. یه مرتبه امام کاظم فرمود دقت بفرمایید، من تقاضا میکنم ازتون. امام کاظم یه مرتبه فرمود که علی من تو عرفات بودم، تو ایام حج اونایی که مشرف شدن میدونن که همه حج یه طرف، عرفاتش یه طرف، الحج و عرفه تو روایت داره که حج اونجاست. امام کاظم فرمود من تو عرفات بودم، اون کسی که در تمام مدتی که تو عرفات بودم تو نظرم بود و براش دعا میکردم تو بودی. تو تمام مدتی که تو عرفات بودم برای دعا میکردم، اون تو بودی. و بعد حضرت فرمود اگه کسی میخواد یکی از اهل بهشت رو نگاه بکنه، ببین علی ابن اختیار. خب حالا ببینید، من فقط این رو گفتم یه مقدار علی ابن یختین رو بشناسید. این علی ابن یختین با این عظمت یه مرتبه یه کاری کرد از چشم امام افتاد. یه مرتبه یه کاری کرد، اون کاری هم می‌کرد این بود یه بی‌اعتنایی کرد به یکی از شیعیان. اونی که عرض کردیم، اونی که آدمو از چشم اهل بیت میندازه، از چشم خدا میندازه، این که آدم توجه به دیگران نداشته باشه، و اونی که آدم رو تو چشم خدا و اهل بیت بزرگ می‌کنه، این که آدم دیگران رو ببینه. علی ابن یختین یه مرتبه همچی کاری کرد. یکی از شیعیان کوفه به نام ابراهیم جمال، جمال یعنی شتردار، کاروان شتر داشت و شتراشو کرایه میداد، کاری که آژانسیای امروز میکنن یا آژانسیای اتومبیل امروز میکنن، این کاروان شتر اینجوری داشت. این ابراهیم جمال یه مرتبه از کوفه اومد بغداد، رفت دربار پیش علی ابن یختین. حالا او خسته بود، حواسش نبود، سرش شلوغ بود، نمیدونم هرچی که بود به این ابراهیم جمال بی‌اعتنایی کرد. این بنده خودم دید به کارش رسیدگی نشد و بهش بی‌اعتنایی شد، برگشت رفت خونش، رفت شهرش کوفه. همون سال این علی ابن یختین رفت مکه، مناسک حج رو انجام داد، اومد مدینه، رفت در خونه امام کاظم، خواست بره خونه حضرت. خادم امام کاظم اومد دم در، سلام علیکی کرد. علی ابن یختین گفت من علی ابن یختین هستم، وزیر هارون هستم، با آقا بفرمایید من میخوام خدمتشون برسم. خادم رفت توی چند لحظه بعد اومد و آقا میفرمایید که شما رو راه ندم، آقا میفرمایید که شما رو راه ندم. علی ابن یختین برق از چشش پرید، گفت شما گفتی که من علی ابن یختین هستم؟ خادم گفت بله، با آقا گفتم علی ابن یختین اومده وزیر هارون، آقا فرمود علی ابن یختین رو راه نده. علی ابن یختین دید اصلا پاهاش دیگه یاری نمیکنه از در خونه امام کاظم بره جایی دیگه، دنیا آخرتش بر هدر، همه کاراش هیچ، وقتی امامش ازش راضی نباشه ارزشی نداره دیگه. در خونه امام کاظم اصلا هم دیگه براش مهم نبود وزیر بودن و میبیننش الان تو کوچه، و اصلا دیگه براش اینا مهم نبود. تو کوچه در خونه امام کاظم میشست، راه میرفت، تا بلکه امام کاظم به یه بهانه بیاد بیرون. حالا منو راه نمیده آقا، خودش بیاد بیرون یه جایی مثلا تو کوچه ببینمش. اتفاقا فردای اون روز امام کاظم علیه السلام اومد، علی ابن یختین دیدش، سلام علیک کرد، گفت آقا من کاری کردم که شما منو راه ندادید، من کاری کردم. امام کاظم علیه السلام فرمود که به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، ما هم به تو بی‌اعتنایی کردیم. به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کرد. این که گاهی موقع ائمه رامون نمیدن، این که گاهی موقع مشهد میریم حال نداریم رامون نمیدن، این که گاهی موقع نمیطلبمون، شوق آدم نداره بره، این نطلبیدن ها اینه دیگه، گاهی موقع را نمیدن آدم رو. یکی از شیعیان امام صادق از اصحاب امام صادق به نام ابراهیم تو خونه با مادرش دعواش شد، رفت در خونه امام صادق علیه السلام، آقا راش نداد. بعدم حضرت پیغام داد که برو دست مادرتو ببوس، حلالیت بطلب تو من راد بدن. راه نمیدن. مرحوم مجلسی تو بهار نقل کرده بعضی از شیعان خدمت امام رضا که مرو بود اون موقع خراسان بود، امام رضا 60 روز راشون نداد. هر روز میرفتن در خونه امام رضا که آقا رو ببینن، آقا راشون نمیداد. گاهی موقع راه نمیدن. راه دادن در خونه، این راه ندادن فکر نکنیم مال اون زمان بوده ها، الان هم گاهی موقع راه نمیدن، الان هم گاهی موقع حال نمیدن، عشق نمیدن، سوز نمیدن، حضور قلب تو نماز نمیدن، سحر رو با آدم نمیدن. ببینید این چیزا مزده، آدم باید یه کاری کرده باشه تا بهش بدن، اگه خراب کاری کرده باشه بهش نمیدن. عشق مزده، حضور قلب تو نماز مزده، سحر بلند شدن مزده، زیارت امام رضا یا هر کدوم از ائمه باحال رفتن مزده. خدا رحمت کنه حافظ رو. گفت سوز دل، اشک روان، آه سحر، ناله شب، همه را از نظر لطف شما میبینم. شما باید بدید، شما باید بدید. وقتی کسی خرابکاری کرده باشه شاید بهش ندن، شاید بهش ندن. یکی از تجار تو تهران، گمانم اینه که الانم زنده است، ایشون میگه من چند سال قبل تاجر، پولدار، خیر و آدم متدین، ایشون میگفت چند سال قبل من تجارت و اینا رو گذاشتم کنار، یه 10 روزی برم مشهد برای زیارت، یه کار و کاسبی کنار. میگه رفتم، روز اول و دوم که رفتم تو حرم امام رضا علیه السلام، دیدم اصلا حال ندارم، خوش که خوش از در بالا سر می اومدم، از اون در پایین پا می اومدم، از اون ور می اومدم، زیارت امین الله می خوندم، زیارت در این قضیه قطره عشق، اصلا دیدم حال ندارم. فهمیدم که امام رضا علیه السلام منو نطلبیده این دفعه. من اینو عرض بکنم تو پرانداز خدمتتون، طلبیدن و نطلبیدن مال دله ها، مال این جسم فیزیکی آدم نیست. ممکنه این جسم بلند شه بره مشهد، اما دل نرفته اونجا، دل اونجا نی. چون بعضیا میان گله مثلا اشکال میکنم، میگن آقا مثلا فلان آقا رو ما میشناسیم، خیلی آدم خوبی هم نیست، میشناسیمش که کاسبیش چجوریه، آدم مثلا چیزی هم. هر ساله مثلا، حالا من دارم، هر ساله میره مکه، هر ساله مثلا میره حرم امام حسین، یعنی انقدر میطلبنش با اینکه آدم اینجوریه. میگم عزیز من، طلبیدن که مال این جسم نیستش که صرف این جسم بلند شه بره اونجا، که طلبیدن مال دله، این دل باید بره اونجا، شوق داشته باشه. طلبیدن مربوط به دل. حالا این بنده خدا که عرض کردم، این تاجری که مال تهران بود، میگه دیدم یکی 2 روز اول خشک خشک، فهمیدم ما رو نطلبیدن، خواستم برگردم تهران. رفتم بلیت هواپیما گرفتم که برگردم، ساعت پروازم 4-5 ساعت اون وقت داشتم. از آژانس اومدم بیرون، تو کوچه داشتم میرفتم، دیدم یه پیرمردی پشت این گاری دستیا هست که بار میبرن، دیدم داره هول میده، یه بار سنگینی رو داره میبره. منم از پشت سرش که اومدم کنارش، کمک بهش دادم، این گاری دستی رو هول دادم، کمک بهش دادم. بعد بهش گفتم که پیرمرد، مگه مجبوری انقدر بار بزنی زیرش موندی؟ مگه مجبوری؟ برگشت گفتش که آقا جون حتما مجبورم دیگه، حتما مجبورم، من دختر دم بخت تو خونه دارم، خانومم به من گفته تا پول جهیزیهش رو تهیه نکردی نیا خونه، من دخترم تو خونه مونده، جهیزیهش رو نتونستم تهیه بکنم، مجبورم بار زیاد بزنم، کار بیشتری بکنم. این تاجر میگه من همراهش رفتم، یه لحظه تو ذهنم یه چیزی اومد، رفتیم بارو اونجایی که میخواست خالی بکنه خالی کردیم. بهش گفتم که پدر جان اجازه میدی با هم بریم خونت؟ اول یه فکری کرد مثلا میخواست بگه نه، بعد گفتش که بیا مهمون حبیب خداست، بیا. میگه با هم دیگه رفتیم خونه این پیرمرد، وقتی خونه شد دیدم، دیدم نه انصافا 8-9 وضعش خیلی خرابه. چون پولدار بود این تاجر، آدم خیری هم بود، میگه یه چک سنگین مبلغ نوشتم بهش دادم، گفتم که آقا این هدیه از خدمت شما، جهیزیه دختر تو تهیه کن، اگه چیزی هم اضافه اومد سرمایه زندگیت باشه. او برگشت گفت آقا جون من ندارم اینو بهت برگردونم، من ندارم. گفتم نه، این هدیه است، هیچ منتی هم برات ندارم. این تاجر میگه وقتی که داشتم از خونش میومدم بیرون، اشک چشم این پیرمرد و دخترش و همسرش، بدرقه راه من بود، گریه میکردن تا دم در اومدن. بعد این پیرمرد به من گفتش که آقا دیدی که من چیزی نداشتم که حتی ازت پذیرایی بکنم، فقط امام رضا جوابت رو بده، خیلی مردونگی کردی، امام رضا جوابت رو بده. میگه من رفتم زیارت وداع رو بکنم برم فرودگاه، وقتی رفتم این چشمهایی که خوش بود مثل چشمه شروع کرد به جوشیدن و طعم زیارت با معرفت رو فهمیدم، که زیارت با معرفت فقط این نیست که آدم امام رضا رو بهش احترام بگذاره، اون که جای خود داره، دوستان امام رضا رو هم باید آدم احترام بگذاره. اونی که داره زیر بار زندگی کمرش خم میشه و من دارم بهش بدم و نمیدم، و میخوام اشکم به من بدن، حالم به من بدن، هم نمیدن. حضرت فرمود علی به علی ابن اختین فرمود تو به یکی از شیعیان ما بی‌اعتنایی کردی، ما هم به تو بی‌اعتنایی. من اینو عرض بکنم خدمت شما، ائمه نسبت به شیعیانشون خیلی حساس بودن. شیعیان ائمه کیا هستن؟ خود شما. ذهنتون نره سراغ سلمان و ابوذر که بگید مثلا نه ما شیعه نیست، نه خیر، شما ها. ائمه حساس بودن، یعنی شیعیان رو بچه های خود چون میدونن. مجازگویی نیست انا و علیان ابوا هذه الامه، که تو دعای ندبه میخونید پیغمبر امام صادق علیه السلام فرمود که به قول از قول پیغمبر که انا و علیان ابوا هذه الامه، من و علی پدر این امتیم. این مجازگویی نیست، واقعا ماها بچه های اهل بیتیم، واقعا این چنینه. الان فرصت نیست که در روایات هستش که پدر و مادر شیعیان رو چه تعبیراتی دارن روش. ائمه نسبت به بچه هاشون حساسن، اگه یکی ظلم بکنه به بچه هاشون خوششون نمیاد، از چش اهل بیت میفته. تحقیر یکی از شیعیان رو بر نمیتابن. یه مرتبه امام صادق رو کرد به یکی از اصحابش، خیلی گوش بدید این رو، رو کرد به یکی از اصحابش، امام صادق فرمود فلانی چرا ما رو تحقیر کردی؟ اون بنده خدا گفت ما کی شما رو تحقیر کردم؟ انگار الان به شما یکی بیاد بگی که چرا امام زمان رو تحقیرش میکنی؟ چرا امام صادق رو تحقیر کردی؟ شما چی میگی؟ آقا من اسم شما رو ببرم علیه السلام میگم، احترام میکنم، کی شما رو تحقیر کردم؟ امام صادق فرمود تو نبودی که در جحفه داشتی میرفتی؟ جحفه نزدیک مکه یکی از جاهایی است که محرم میشن، یه مسجدی و یه جایی است. امام صادق فرمود تو نبودی که در جحفه رو مرکبت ظهر هوا خیلی گرم بود داشتی میرفتی، یکی از شیعیان ما کنار جاده وایساده بود، بهت گفتش که یکی دو کیلومتر منو ببر اون طرف، ببر از این راه، از اینجا بریم بیرون. تو با اینکه تو مرکب رو مرکبت جا داشتی و عجله‌ای هم نداشتی، بی اعتنای به او رد شدی و رفتی. مگر نمیدونی اگر کسی به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی بکنه به ما بی اعتنایی کرده؟ مگر نمیدونی کسی که به یکی از شیعیان ما بی اعتنایی بکنه به ما بی اعتنایی کرده؟ اصلا بالاترشو عرض بکنم، نه اهل بیت شیعیان رو منسوب به خودشون میدونستن، خدا مؤمنین رو منسوب به خودش میدونه. خدا در روایت تو حدیث قدسی است به حضرت موسی گفته شد که موسی، خدا فرمود به حضرت موسی، موسی چرا به عیادت من نیومدی؟ خدا اینجوری میفرمه که موسی چرا به عیادت من، حضرت موسی گفت خدا میگه چون مریض میشی. خدا متعال فرمود یکی از مؤمنین مریض بود، عیادت او عیادت منه، عیادت او عیادت منه. کار یکی از مؤمنین رو راه انداختن کار برای خدا کردنه، دستشو گرفتن یاری کردن خداست. در هر حال بعد امام کاظم راه بهش داد، فرمود علی اگر میخوای خدا مناسکت رو قبول بکنه، به علی ابن یختین فرمود اگر میخوای خدا مناسکت رو قبول بکنه، اعمالت رو قبول بکنه، برو حلالیت بطلب. اون شیعه‌ای که بهش بی‌اعتنایی کردی، برو حلالیت بطلب. من جزئیات شو دیگه نمیگم اینجا. علی ابن یختین همون شبانه برگشت رفت کوفه، رفت در خونه همون ابراهیم جمال شتردار، در زد، اون از داخل خونه گفت کیه؟ گفت من علی ابن یختین هستم. او باورش نمیشد، وزیر اومده در خونش، گفت من علی ابن یختین هستم. گفت علی ابن یختین وزیر چه به این که بیاد در خونه من؟ گفت بیا در باز کن، من هستم. اون ابراهیم جمال اومد در باز کرد، دید همون علی ابن یختینه. گفت بفرمایید تو. گفت نه من تو نمیام، فقط اومدم حلالم بکنی که امام کاظم علیه السلام منو بپذیره. شرط این که آقا منو بپذیره و راه بده حلالیت تو قرار دادی که به تو بی‌اعتنایی کردم. او گفت غفر الله لك، خدا تو رو ببخشه. علی ابن یختین گفت نه اینجوری نه، این شکلی نه. صورت چو گذاشت رو زمین، گفت پاتو بذار رو صورت من. گفت پاتو بذار رو صورت من. گفت خب برای چی؟ گفت همینی که بهت میگم، پاتو بذار صورت من. اصلا دیگه به فکر این که من وزیرم یار. اون شتردار ابراهیم جمال پاشو گذاشت رو صورت علی ابن یختین. وقتی صورتش اون زیر بود گفت خدایا اون چی که دست من بر اومد این بود، دل امامم رو نسبت به من نرم کن، منو ببخش. بعدم بلند شد صورت او رو بوسید، وقتی دیگه خیالش راحت شد برگشت. وقتی رفت مدینه امام کاظم حسابی تحویلش گرفت، از قبل هم بیشتر. از قبل هم بیشتر. درس این روایت بدونید چیه؟ درسش اینه که حتی اگه علی ابن یقطین هم باشی، وقتی بی‌اعتنایی بکنی از چش میفتی. به هیچ کسی ضمانت نامه ندادن که تو سقوط نمیکنی. نه خیر، ممکنه سقوط بکنه آدم اگه حواسش جمع نکنه. تو این دنیا حواس رو باید جمع بکنی، به خصوص از اون کسانی که توقع بیشتری دارن، از اونایی که توقع بیشتری دارن، اونایی که زمان جبهه و جنگ بودن و اون تیپ بچه ها رو دیدن، از اونا توقع بیشتری دارن. بعضی از جوانایی که مال نسلای جدیدن اون موقع نبودن، سنشون اختصار، اما تویی که دیدی اون تیپ افراد رو و با چشم امدادهای خدا رو دیدی، حجت بر تو تمامه، اصلا تو الگویی. از اونی که سنش از 40 سال رد شده خدا توقع بیشتری، تو روایت داره ها، سنش از 40 سال که رد شده خدا توقع بیشتری داره. از عالم، من خودمو نمیگم، من این لباسو دارم اشاره میکنم، خودمو نمیگم، چیزی نداریم، ولی توقع داره خدا. در روایت هستش که خدا 70 گناه رو از مردم معمولی میبخشه، 1 گناه رو از عالم نمیبخشه، چون توقع خدا رفته بالا ازش. بنابراین اگر علی ابن یقطین هم که باشیم حواسمون رو جمع نکنیم، تضمین شده نیستیم میخوریم زمین، سقوط بکنیم. این یه درس این روایت. اما درس دومش، درس دومش اینه که حالا اگه سقوط کردی، حالا اگه یه جا خوردی زمین، بابا مایوس نشو، باز دمرتوی مثل علی ابن یقطین سفت و سفر دم درشون وایس ازشون بگی، قهر نکن. گاهی موقع ماها اگه یه چیزی بهمون نمیدن ناز میکنیم، قهر میکنیم، میریم. علی ابن یقطین نرفت، وقتی راش ندادن نگو خب حالا که شما راه نمیدید منم قهر میکنم با شما، نه خیر، وایساد، وایساد تا گرفت و عزیزتر از قبل هم شد. چون میدونید گاهی موقع این تنبیه ها رو که اهل بیت میکنن، خودی ها رو اینجوری تنبیه میکنن، اونایی که دوستشون دارن رو اینجوری تنبیهشون میکنن. اگه به جای علی ابن یقطین هارون الرشید میومد در خونه امام کاظم، خب اگه به جای علی ابن یقطین خود هارون الرشید میومد در خونه امام کاظم، امام در خونه رو باز میگه، میگه بیا تو، بیا تو، بالای مجلس هم مینشون او رو راش میداد. چرا؟ چون هارون الرشید یه گرگیه که قابل تربیت نیست، با این تنبیه و اینا بیدار نمیشه، فقط باید آدم مواظب باشه گازش نگیره. لذا امام میگه خب بیا بشین و بعدش هم دومش بذار رو کولش بره. اما علی ابن یقطین رو تنبیه میکنه امام، چون این دوستش داره. شما نگاه کنید بچه‌تون اگه یه حرف بی ادبی بزنه ممکنه یه جا ناراحت بشی، بزنی پشت دست، اما اگه همون حرف رو یه بچه غریبه بزنه هیچی بهش نمیگی، چون بچه دوستش داری میزنیش، تنبیهش میکنی. درسته؟ خودیا رو گاهی موقع تنبیه میکنن، بنابراین اگه یه جا تنبیهت کردن قهر نکن، تو خودیه. مرحوم علامه امینی صاحب القدیر، ایشون یه حاجتی داشت در خونه امیرالمومنین، میدونید ایشون فوق‌العاده نسبت به امیرالمومنین، اصلا یه چیز عجیبی بود مرحوم علامه امینی رضوان خدا برش. یه مرتبه یک کسی از اهل، حالا از غیر شیعیان، گفته بود من که نمیتونم باور کنم علی شبی 1000 رکعت نماز میخونه، من که نمیتونم باور کنم. علامه امینی گفت تو باور نمیکنی، من که خاک پای علی هستم امشب وای میسم 1000 رکعت میخونم، بشین نگاه کن. گفت یا علی، بلند شد 7 ساعت و نیم 1000 رکعت نماز خون، 7 ساعت و نیم. بعد که تموم شد گفت دیدی من خاک پای علیم. علی عاشق خدا بود، اصلا خستگی نمیدونست که، دیدی شد. یه مرتبه مریض بود، تو بستر افتاده بود، پر از ولایت بود، پر از حب امیرالمومنین و اهل بیت بود. یه مرتبه مریض بود، تو بستر افتاده بود، یه کسی اومدشون یه سوال کرد، گفت حاج آقا اگه کسی مثلا به اهل بیت توهین بکنه کفره، خب بله، اما اگه مثلا فرض کنید به حضرت ابوالفضل یه چیزی بگه، حالا احترام لازم رو نگذار، آیا اینم کفره؟ علامه امینی با اینکه مریض بود یه مرتبه بلند شد نشست، بلند شد نشست، گفت ابوالفضل که سهله، اگر کسی به من که خاک پای ابوالفضلم به بند کفش من توهین کنه با سر میره تو جهنم. ابوالفضل که سهله. خیلی نسبت به اهل بیت تعصب داشت، غیرت داشت. وقت این علامه امینی یه مرتبه یه حاجتی داشت، هی میرفت در خونه امیرالمومنین تو حرم حضرت امیر علیه السلام و حاجتش داده نمیشد. بعد از یه مدتی حاجتش برآورده نشد، یه مرتبه یه کنار ذریح وایساده بود، یکی از این بادیه نشینا و به هر حال اینایی که اطراف نجف و قبائل اطراف نجف هستن، دید یه کسی بچه فلجش رو آورد انداخت کنار ذریح امیرالمومنین علیه السلام، گفت یا ابوالقاس، که از کنیه های امیرالمومنین ابوالقاس هستش، یعنی اونی که صاحب فریاد فریاد رس، خطاب رو کرد به ذریح امیرالمومنین، گفت یا ابوالقاس این بچه رو نجاتش بده، این بچه رو کمک بکن. علامه امینی هم هم کنار وایساده بود، بعد از چند لحظه دید این بچه یه مرتبه یه دست و پایی زد بلند شد، مردم ریختن با چشمشون دیدن که این شفا پیدا کرده، ریختن رو اینا، خدام اومدن و این بنده خدا رو با بچهش رو برداشتن بردن توی یکی از اتاقا که از هجوم مردم در امان باشه. علامه امینی تمام این صحنه رو دید، اشک تو چشاش جمع شد، رفت کنار ذریح، گفت یا امیرالمومنین ظاهرا بی خود اومدیم، دود چراغ خوردیم و اومدیم طلبگی و اینها، بی خود اومدیم، همون صحرانشین بودیم، زودتر کار ما را مینداختی، من این همه اومدم به من چیزی ندادی، این صحرانشین اومد همین زود اومد ازت گرفت، همون صحرانشین بودیم ظاهرا به نفعمون بود. شب رفت با دل شکسته از حرم رفت بیرون، شب امیرالمومنین رو در خواب دید، جواب امیرالمومنین رو ببینید، حضرت فرمود شیخ عبدالحسین تو از خودمونی، اگه یه مقدار دیر بهت میدیم تو خودمونی، ای تو قهر نمی کنی، اینا رو باید زود بهشون داد برن، قهر میکنن، از دین بر میگردن، تو چون مال خودمونی یه مقداری عقب بیندازیمه. اینایی دیدید تو هیئت شام که میدن سرپایی هستن، مال خود هیئتن، شاید شام از همه دیرتر بخورن، شاید هم مثلا شام گیرشون نیاد، چون خودمونی هن، چون خودمونی هستن. اگه یه موقع حاجتتو ندادن، دیر بهت دادن، قهر نکن، قهر نکن. علی ابن یختین قهر نکرد وقتی امام کاظم راش نداد، وایساد تا تونست جبران بکنه و بیشتر هم تو دل امام کاظم خودش رو جا داد. این درس دوم و درس بسیار بزرگیست که اگه آدم یه جایی زمین خورد، حضرت یونس رو تو قرآن همتون خوندید دیگه، حضرت یونس وقتی تو شکم نهنگ قرار گرفت، اون پیغمبر الهی رو اینجوری تنبیهش کردن، وقتی تو شکم نهنگ قرار گرفت شروع کرد تسبیح گفتن، لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اینها رو شروع کرد گفتن، وقت همون شکم نهنگ براش شد معراج. اونی که احیانا یه جا چش افتاده، یه بی توفیقی تو زندگیش اومده، یه گره به کارش افتاده، اگه مردونه وایسه همون سقوط رو تبدیل میکنه براش به سعود، به معراج. بیرو والا قهر نکنه آدم. من دیشب چون خیلی هم طول دادم، اجازه میخوام امشب یه مقداری مختصرتر تمام بکنم، به خصوص شاید شب جمعه هستش، دوستان دعای کمیلم داشته باشن. بنابراین من اون چیزی که امشب گفتم این هستش که حقوق رو، حقوق دیگران که ضایع شده، حواسمون رو جمع کنیم. تو ماه مبارک رمضان هست تا شبای قدر، اگه حقی از کسی ضایع شده میتونیم جبران بکنیم. اینجا با یه عذرخواهی میشه جبران کرد، با یه عذرخواهی، با یه دوتا کلمه حرف، اما دیگه اون طرف نمیشه، اونور دیگه وقت گذشته. پیغمبر اکرم فرمود توی جمعی نشسته بود از اصحاب، فرمود میدونید مفلس کیه؟ مفلس. گفتن یا رسول الله بله دیگه، مفلس یعنی ورشکسته، یعنی کسی که تمام مال باخته و همه اموالش. پیغمبر فرمود نه، اون که مفلس نیست، حالا بنده خود دوچار یه شکست مالی شده، مفلس رو من براتون میگم کیه. پیغمبر فرمود، فرمود مفلس اون کسیست که با کوله باری از اعمال صالح میاد تو قیامت، میارنش دمی یه موقفی به نام مرصاد که در قرآن هست، ان ربک لبالمرصاد، اونجا بگیر بگیره، اونجا حق الناس باید دادم ادا بکنه و تا بتونه رد بشه. اون وقت طلبکاراشو میارن، طلبکاراشو میارن، اون وقت طلبکارا اونجا که با حرف راضی نمیشن که حلالم کن اونم حلالت بکنه، نخه، اونجا تا یه چیزی ازت نگیرن ولت نمیکنن، چون همه محتاجن. طلبکارا میگن ما به شرطی حلالت میکنیم که از کوله بار خیراتت بردارن بذارن برا ما. پیغمبر فرمود از خیرات این میدن به طلبکارا، وقتی تمام شد هنوز طلبکاراش وایسادن، بعضیا میگن به شرطی حلالت بکنیم که از گناهان ما بذارن تو کوله تو. همین کار رو میکنن. پیغمبر فرمود مفلس اینه که با کوله باری از اعمال صالح اومده تو قیامت، الان با کوله باری از گناه داره میره، این مفلس. برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، بهشت و جهنم رو از جای دیگه برای ما نمیارن، ما با خودمون از اینجا میبریم. اون لذت های بهشت یا عذاب های جهنم، اون مار و مور و عقرب و قبر از جای دیگه برامون نمیاره. هم نیشی که اینجا به یک کسی آدم میزنه میشه مار، میشه عقرب، تیکه میندازه، گاهی موقع دوستاش هم میخندن، دل بیچاره رو کباب میکنه، همین میشه یه عقرب. علامه طباطبایی شما گفت من شب جمعه بود داشتم میرفتم وادی سلام نجف، دیدم که یه نفر داره از وادی میاد به سمت نجف، از عرفای نجف بود، بگو من میشناختمش، باش سلام علیکی کردم، میدونستم اهله. بهش گفتم که تو وادی سلام چیزی هم دیدی؟ گفت بله که دیدم. بله که دیدم. گفتم چی دیدی؟ گفت رفتم کنار یه قبری شکافته بود. بهش گفتم قبرا میگن شما مار و مور و عقرب دارید، راسته؟ اون قبر برگشت گفت نه، ما کجا مار و مور و عقرب داریم، این نمیبینی؟ مردم با خودشون میارن، مردم با خودشون میارن. آن سخنهای چون ما رو کجدومد، ما رو کجدوم گردد و گیرد دمد. اینجا آدم با دوتا کلمه حلالیت میتونه بگیره، ولی اون طرف دیگه اینجوری نیست. چه تو حقوق مالی، برادر بزرگوار، خواهر بزرگوار، تو روایات هستش که بعضی از حقوق مالیست که به چشم ماها نمیاد، ولی اهل بیت فرمودن اینا دزدیه. مثلا در روایت هستش که اگر کسی مهریه همسرش رو نده، مهریه خانومش رو نده و نمیخواد بده، این دزدیه، این سرقته. اگر کسی غش در معامله داشته باشه، مثلا جنس درجه دو رو مارک درجه یک بزنه، این دزدیه. اون کسی که خمس نمیده اگه به گردنش یا زکات نمیده، این دزدی هست و قسم مال اهل بیت. چه حقوقهای مالی، چه حقوقهای اجتماعی. بعضی از حقوقهای اجتماعی الان هسته، شما نگاه کنید، بالاخره طرف مثلا سر ظهر مردم گرفتن خوابیدن، به خصوص تو ماه رمضان، یه مرتبه ساعت دو مثلا، ساعت سه، یه مرتبه بلنگوش سبزی و خیار و نمیدونم چی. بابا مردم خوابیدن این ساعت، یه ساعتی هستش که باید مراعات کرد. یا این کاروانهای عروسی که به هر حال حالا تو غیر ماه مبارک رمضان معمولا هست، نصف شب بوق 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 بوق. خب بابا تو عروسی داری، همه عالم که عروسی ندارن که، اون یکی مریض داره که الان به زور خوابیده با یه بوق تو تا صبح دیگه نمیتونه بخوابه. اول زندگیت برای خودت یه معصیتی درست کردی و بی برکتی، یه نفرین پشتت اومد. اینا حقوقهای اجتماعی است. یا حقوقهای حیثیتی که آدم حیثیت کسی رو، آبروی کسی رو تعرض میکنه، به هر حال اینجا آدم زود میتونه جبران بکنه. و این رو هم من عرض بکنم خدمت شما، خدا شاهده اینجوری گمان نکنیم که حاج آقا خب ما اگه بخوایم بریم حلالیت به طلبیم آبرومون میره، که سنی از من گذشته برم به فلانی بگم که فلانی من مثلا تو بچگیم مثلا از تو یه چیز خوردم از باغت، خب آبروم میره. که به جان شما اینو عرض میکنم با تمام اعتقادم، خود شما هم میدونید آبرو دست خداست. خدا فرمود تو برو، من بهت آبرو میدم، من آبرو بهت میدم. میدونم دیر شده و از من بگذرید، ولی قول میدم دیگه بیشتر از این نباشه، همین رو نقل میکنم، رفع خستگی ازتون بشه و بحثمو تمام میکنم. آیت الله آقای خویی، این مرجع بزرگوار تقلید، از استادشون هاشم محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی، از استادشون نقل میکرد که استادشون میگفت تو شاهرود، میگفت یه عالمی بود، خیلی عالم برجسته‌ای بود که به هر حال مرجعیتی داشت، نه مرجع تقلید صاحب رساله، یعنی بهش رجوع میکردن مردم، یه محوریتی تو شهر داشت، هم با تقوا بود هم عالم بود. این بنده خدا، این عالم از دنیا رفت، پسرش که نه علم پدر رو داشت نه تقوای پدر رو داشت، اما دید موقعیت پدر خیلی تو شهر برجسته هست، خودش رو جای پدرش زد، یعنی نخواست دیگه به هر حال نشون بده که این در دیگه بسته شده، خودش رو جای اون نشوند و همینجوری از مردم وجوهات میگرفت، مسائل شرعی رو میگفت، همینجوری خودی درسی نخونده بود که، همینجوری الکی جواب مردم رو میداد تو مسائل شرعی، با دین مردم بازی میکرد. یه مدتی گذشت، این یه مرتبه جلوی آینه بود، اینو عرض کردم آیه خویی از قول استادشون، حالا میگم که این برای چی استادشون، چون خودش توی آیت الله آیه اصفهانی خودش تو جریان این قضیه بوده، این عالم شاهرودی میشناخته او رو. این بنده خدا، این پسره که حقه بازی اینجوری کرده بود، یه مرتبه رفت دم آینه خودش رو نگاه کرد، دید موهای سر و صورتش سفید داره میشه. آینه دستش افتاد، خیلی غصه دار شد که ما دیگه به یواش یواش داریم تو سرازیری عمرمون قرار میگیریم، این حقه بازی اینجوری با دین مردم بازی کردن. لرزید، مردم رو تو مسجد جمع کرد، مردونگی کرد. ببینید میخوام اینو آبرو دست خداست، جمع کرد مردم رو، به مردم گفتش که مردم، من نه علم پدرم رو داشتم و دارم، نه تقوای او رو، هیچ کدومشو، هر چیزی که تو مسائل شرعی بهتون گفتم از خودم گفتم، نه از کتاب و سنت بود، نه از کتب فقهی بود، همجا از خودم گفتم. وجوه شرعی خمس و زکات و رد مظالم و کفارات و این چیزی هم که به من می آوردید، من لیاقت گرفتنشو نداشتم، برای خودم مصرف کردم. حق خیلی به گردن من هست، این من و این شما، هر کاری که بخواید بکنید بکنید. من اومدم فقط بگم که آخرت هم رو بتونم، اگه میتونم، حفظ بکنم و شما حلالم بکنید. مردم ریختن، بعضی آب دهن به صورتش انداختن، بعضی زدنش، توهین بهش کردن که با دین ما بازی کردی. این بنده خودم با این وضعیت اومد خونه. وقتی اومد خونه به زن بچهش گفتش که خانم دیگه جای موندن من تو این شهر نیست، من دیگه اصلا اینجا امکان نداره بمونم، شما اینجا باشید تا خدا چه حواله‌ای بکنه، من از این شهر میرم. به هر حال اومد به سمت تهران، از شاهرود به سمت تهران. بذارید من اینجوری عرض بکنم، یکی از مراجع فعلی که شاگرد آقای خویی بود، این قضیه را از آقای خویی نقل کرد تو درس. آقای خویی از قول استادشون، و من دارم اینجوری نقل بکنم، این 3-4 تا واسطه بیشتر نداره. این بنده خدا اومد سمت تهران، همینجور که داشت می اومد خیلی دلش گرفت، خیلی غصه دار شد که نه من پولی دارم، نه تهران کسی رو دارم برم، دنیای من بدتر از آخرت یزیده، آخرتم هم خرابه، چجوری هست وضعیت من. خیلی نگران و ناراحت بود. میگم که داشتم میومدم و عشق میریختم از این ناراحتی خودم، دیدم یه کسی هم کنار من داره میاد، به من گفتش که انقدر قصه نخور. میگه تا اینو گفت انقدر قصه نخور، اصلا انگار آروم شدم، آبی بود ریخت رو آتیش، حس کردم خیلی آرومم. بعد به من گفتش که میری تهران، میری فلان مدرسه علمیه، به خادم اون مدرسه بگو یه حجره بهت بده، حجره بهت میده، اتاق بهت میده، بعد برو پیش استحباناتی. عالم بزرگ تهران بود که فیلسوف هم بود، مرحوم شاهد حسین کمپانی استاد آقای خویی پیش ایشون درس خونده بود، پیش استحباناتی درس خونده بود، عالم تهران بود. یه چیزی حدود مثلا 95 سال پیش، 100 سال پیش، حدوداً انقدر. برو پیش استحباناتی یه درس منطق و فلسفه بگیر، برو پیش فلان عالم فقیه یک درس شرایع از کتب فقهی ماست، یه درس شرایع بگیر. هر موقع هم که تنها بودی، مشکل داشتی، من بهت سر میزنم. این بنده خدا خب دید خیلی با این آروم شد، با این توضیحاتی که این داد، ولی نمیشناخت این کی. رفت همون مدرسه‌ای که ایشون گفته بود به خادمش، تا گفت یه اتاق داری به من بدی، گفت بله آماده است، بفرمایید. خیلی راحت یه حجره به من داد. رفت پیش استحباناتی یه درس از او گرفت، پیش اون فقیه یک درس از او گرفت، درس و بحثش دیگه برقرار بود. و یه مدت که گذشت، یه روز پیش استحباناتی که استاد منطق و فلسفهش بود، بهشون گفتش که آقا مسکی شما امروز مطالعه نکردی، بی مطالعه اومدی داری درس میدی. استحباناتی گفت چطور مگه؟ گفت به خاطر اینکه کتابتون گم شده بود، دیشب نتونستی از کتاب مطالعه بکنی، کتابتون و خانومتون وقتی داشت خونه رو نظافت میکرد تو فلان صندوقچه گذاشته. مرحوم استحباناتی بهتش زد که این از کجا این خبرها رو داره میده. بعدش هم که رفت دید بله کتاب تو اون صندوقچه هستش و همه حرفاش درست. بعد اومد گفتش که تو از کجا این رو گفتی؟ گفت یه آقای خیلی مهربانی هست که از اون اولی که من بخواستم تهران بیام، او منو هدایت و راهنمایی کرد کجا برم، پیش کی درس بگیرم. او هر از گاهی میاد به من سر میزنه، او به من گفتش که استحباناتی کتابش تو فلان صندوق چسب، بهش بگو. استحباناتی فهمید قضیه چیه، دست این شاگردشو بوسید. این بنده خدا چون خیلی ساده بود، گفت آقا برای چی دست منو میبوسی؟ گفتش که اون آقایی که با تو رفت آمد داره رو اگه دیدی ازش 5 دقیقه وقت بگی که من میخوام یه ملاقاتش بکنم. 5 دقیقه ازش و بدبخت بگی. این شاگردش گفتش که آقا او انقدر مهربانه که این کار رو میکنه، چشم ازش وقت بگیرم. رفت فرداش که اومد پیش استادش گفت آقا من به اون آقا گفتم که 5 دقیقه وقت بده استادم به استحباناتی بیاد شما رو ببینه. آقا فرمودن که به استحباناتی بگو فعلا به درسش برسه، هر موقع تونست مثل این آقا پا رو خودش بگذاره، برای خدا از آبروش بگذره، ما سراغ او هم میاییم. هر موقع تونست برای خدا پا رو خودش بگذاره و از آبروش بگذره، ما سراغ استحباناتی هم میاییم. و بعدش هم بلند شد رفت. آبرو به آدم میدن، آبرو به آدم میدن. اگه آدم پا رو خودش بگذاره اینجوری نیستش که، این ملک خدا داره. آبرو آب که نیست که همجوری کسی بتونه بریزه، آبرو رو میخره او اگه کسی برای خدا باشه. شب جمعه هست امشب، تمام انبیا و اولیا کربلان، تمام انبیا و اولیا کربلان چه خبره از فهم ماها بیرونه. تمام ملائکه امشب اجازه میگیرن فوج فوج رفت آمد میکنن که بیان کربلا. امام صادق علیه السلام فرمود که مفضل میخوای با تمام انبیاء اولوالعزم و غیر اولوالعزم خدا مصافحه کنی؟ مفضل گفت بله. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. مفضل میخوای با علی و اولاد علی مصافحه کنی؟ گفت بله آقا. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. باز امام فرمود که مفضل میخوای با همه ملائکه مقرب و غیر مقرب خدا مصافحه کنی؟ گفت آقا بله. فرمود پس شب جمعه برو کربلا. بعد حضرت یه چند لحظه سکوت کرد، میخواست یه چیز مهم بگه، حواسشو باید جمع میکرد. حضرت یه مقدار سکوت کرد، بعد فرمود مفضل میخوای خدا رو ملاقات کنی؟ مفضل گفت نه ام ابن رسول الله. حضرت فرمود پس شب جمعه برو کربلا. من زار الحسین به کربلا که من زار الله فی عرشه. مثل کسیست که خدا رو در عرش ملاقات کرد. یا ابا عبدالله شما چی کار کردی؟ شما چی کار کردی؟ وایساده بود دم خیمه، عصر عاشورا طرفای غروب بود، همه افتاده بودن، همه شهید شده بودن. فاطمه بنت الحسین وایساده بود دم خیمه، نگاه کرد دید همه افتادن، باباشم افتاده، هیچ کسی دیگه نبود. نگاه کرد میترسیدن که این نانجیبا میخوان چی کار بکنن. یه مرتبه اون لشکر پست فطرت ها اولین کاری که کردن شروع کردن با اسب تاختن بر بدن ها، با اسب تاختن بر بدن ها. فاطمه بنت الحسین میگه من پیش خودم گفتم خدایا این نانجیبا که به پیکرهای شهدا رحم نمی کنن به با ماها چی کار میخوان بکنن. میگه بعد که این کار رو کردن با یه فرمان حمله کردن به سمت خیمه ها، اولین کاری که کردن با تیرهای آتشین خیمه ها رو زدن، خیمه ها آتش گرفت. یه مش زن و بچه، اینا بیابانگرد نبودن، اینا نامحرم ندیده بودشون، میترسیدن میترسیدن. 26-27 بچه این قدونی اینقدر، 3 ساله 4 ساله 7 ساله، جیغ و داد و گریه و فریاد. زینب کبرا سری اومد پیش امام سجاد، پسر برادرم سوختن بچه هم در مشیت خداست، چی کار بکنید؟ امام فرمود عمه جان بگید پخشن تو بیابونا، بریزن تو بیابون. وقتی که این فرمان از وجود مقدس عمه سادات اومد، بچه ها پخش شدن تو بیابان. فاطمه بنت الحسین میگه منم یه طرف داشتم میدویدم، میگه از پشت صدای اسب سواری رو میشنیدم، اونا با اسب می اومدن. این طفلیا گاهی موقع بعضیاشون حتی کفش هم نداشتن. یه بچه 3-4 ساله چقدر میتونه بدوه؟ میگه دیدم میشنیدم صدای اسبی رو که به من نزدیک میشد. میگه وقتی نزدیک شد با نیزه به پشت من زد، به پشت شانه من زد، با صورت رفتم روی زمین. این بزرگوار وقتی خورد زمین میگه من دیگه از ترس دیگه نفهمیدم، غش کرد. بعد از چند لحظه گذشت دیدم سرم تو دامن عمم زینب کبراست. جانم فدای تو یا زینب، تا وقتی برادرت زنده بود هر کی میافتاد سرش میرفت تو دامن امام حسین، بعد از شهادت او هر کی افتاد سرش رفت تو دامن زینب. چه خوب جانشینی بودی برا برادرت. میگه دیدم سرم تو دامن عمم زینب هستش. حسینی ها غیرتی ها، میدونید اولین جمله دختر امام حسین چی بود؟ و عمه جان هل من خرقتن استرو بها رأسی، پارچه ای هست من سرم رو باش بپوشونم؟ دیگه خودتون عمق فاجعه رو بفهمید. یه پارچه ای هست من سرمو باهاش بپوشونم. خدا کنه دروغ باشه این چیزی که نقل میکنن که زینب کبری گفت عمه جان عمه تو که مثلک، عمه تم مثل خودته، عمه تم مثل خودته. خدای تو رو قسمت میدیم به قربت زینب کبری، به مظلومیت فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرمایید.